کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، حضور شما همراهان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های کتاب فرهنگ همراه شما هستیم و امروز با موضوع نمایشگاه‌های کتاب همراهتون خواهیم بود. در این برنامه طبق روال معمول همراه هستیم با کارشناس گرامی جناب دکتر محسن حاجی زین العابدینی که خدمتشون سلام عرض می کنم. خیلی خوش آمدید و خواهش میکنم صحبت های مقدماتی رو بفرمایید.
به نام ایزد دانا من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ و خدمت شما جناب آقای قوامپور.
متشکرم. در این برنامه در خدمت میهمان بزرگواری هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن. در استدیو حضور دارند جناب مسعود سلیق‌القلم، معاون فرهنگی مؤسسه نشر شهر و رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات دهمین نمایشگاه یاد یار مهربان. جناب سلیق‌القلم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر تازه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای سریع‌القلم و خوشحالم که میزبان صدای شما در این برنامه کتاب فرهنگ هستیم. مسئله‌ای که امروز میخوایم در مورد صحبت کنیم نمایشگاه کتاب هست. خب استحضار دارن شنوندگان ارجمند که محصولاتی که در حوزه کتاب منتشر میشه و طیف وسیعی هم داره، انواع منابع رو در بر میگیره، باید یک جایی برای عرضه وجود داشته باشه و یک جایی باشه که به هر حال اینا معرفی بشند و در سطح دنیا این گونه هست که نمایشگاهی کتاب فقط نمایشگاه معرفی هستند. در کشور ما حالا یه مقدار روال متفاوته، یعنی نمایشگاهی کتاب ما فروشگاه هم هستن، یعنی فروش کتاب هم وجود داره. خب سالهای سال هم هست که داره تلاش میشه که نمایشگاه دائمی کتاب رو ما داشته باشیم، اما در سطح کشور به هر حال نمایشگاه‌های مختلفی استانی یا ملی و بین‌المللی برگزار میشه که ما در موردشون امروز صحبت خواهیم کرد و می‌خوایم اهمیت این نمایشگاه‌های کتاب و تأثیری که بر کتابخوانی و مطالعه و آگاهی مردم دارند رو مورد نقد و بررسی و تحلیل قرار بدیم. با این همین پرسش من از شما شروع می‌کنم که این نمایشگاه کتاب چه اثرگذاری می‌تونن داشته باشن روی مطالعه و کتابخوانی مردم؟
خدمت شما عرض کنم که من عرضم رو با یک شعار که برای دهمین دوره نمایشگاه یاد یار مهربان انتخاب کردیم آغاز میکنم و اون هست که یک دهه تلاش برای تجهیز کتابخانه های مدارس شهر تهران. شما مستحضرید که کمتر نمایشگاه فرهنگی در کشور ما هست که تداوم داشته باشه و سالیان سال اجرا بشه، اونم به صورت منظم.
خب بحث نمایشگاه کتاب اهمیت فراوانی داره در مطالعه و خواندن و ما می‌خوایم همین صحبت رو و همین موضوع رو با شما در میون بذاریم و شما لطف کنید برامون بفرمایید که نمایشگاه کتاب در حال سطح کشور ما و در سطح دنیا چه اثرگذاری دارن در سطح جامعه، به خصوص اثرشون بر مطالعه و خواندن.
خدمت شما عرض بکنم که خب یکی از عمده‌ترین راه‌های افزایش اطلاعات عمومی، اونم در سطح جامعه، ترغیب افراد جامعه و مردم به مطالعه است و خرید کتاب. برای همین معمولا سازوکارهایی رو تهیه میکنن، به هر حال در کشورهای مختلف هم این اجرا شده و نتایجش مشخص هست و اون هم برگزاری نمایشگاه‌های کتاب هست. ما در طول سالیان اخیر خودمون دیدیم، خب من خودم مسئولیت داشتم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و سایر نمایشگاه‌های استانی که ترغیب برای حضور در نمایشگاه‌ها و شرکت در نمایشگاه‌ها هم برای ناشرین هم برای آحاد مردم افزایش پیدا کرده. ما چند تا نمایشگاه خیلی بزرگ در دنیا داریم که اینها شناخته شده هستند و من فکر میکنم که خیلی از مردم عزیز ما هم با اینا آشنان. به طور مثال نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایشگاه کتاب دهلی که حالا در منطقه هم نمایشگاه کتاب استانبول از نمایشگاه های پر اهمیت کتاب هستن که معمولا مردم عزیز ما هم با اینا آشنان. به هر حال اهمیت کتاب و کتابخانی طبیعتاً میتونه مردم رو سوق بده به اینکه بتونن تو این نمایشگاه ها شرکت بکنن، حضور پیدا بکنن، با آخرین کتاب های منتشر شده آشنا بشن و اونها رو خرید بکنن. معمولا تو کشورهای دیگه به قول فرمایش شما قبل از شروع برنامه عرضه کتاب به این صورته که برای معرفی کتاب و استفاده از این نقشی که معمولا هست برای کپی رایت و اینها استفاده میکنن، ولی در کشور ما علاوه بر معرفی کتاب و عرضه کتاب، خرید کتاب هم در اولویت هست. به هر حال برای اقتصاد نشر کشور هم لازمه.
بله، نمایشگاه کتاب خیلی جالبه. وقتی که برگزار میشه آدم میبینه اصلا فضای شهر متفاوت میشه، همه توجه میکنن که به هر حال به خصوص بچه ها رو ببرن توی نمایشگاه کتاب. یک تب کتاب همه جا رو میگیره و خب این خیلی مبارک و میمونه، یعنی خیلی خوشحال کننده است که یه هفته 10 روز همه تو فضای کتاب قرار میگیرن. و حتی خیلی وقتا دیدیم که مردم بعضی وقتا حتی برای پیکنیک انگار دارن میان توی نمایشگاه کتاب و ما خوشحالیم که مردم بیان توی فضای کتاب. حالا اونجا اگر غذایی هم میخورن یا تفریح هم میکنن، در کنار کتابه و در فضای کتابه و خب این خیلی میتونه اثرگذار باشه و خیلی دامن بزنه، به خصوص در کشور ما که شاید عادت مطالعه مقدار گفته میشه کمتره یا سرانه مطالعه کمتره. خب ما در سطح کشورمون نمایشگاه مختلفی داریم. شما میتونید اشاره کنید که چه نمایشگاه کتابی در سطح کشور ما داریم که دائم برگزار میشه؟
عمده ترین نمایشگاه های کتاب در کشور که به صورت دائمی برگزار میشن، با اهمیت ترین و مهمترین اونها نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هست که معمولا بر اساس تقویم نمایشگاهی در اردیبهشت ماه هر سال در تهران برگزار میشه که علاوه بر ناشرین داخلی ناشرین خارجی هم حضور دارن. به نظر میرسه بعد از این نمایشگاه، نمایشگاه یادیار مهربان هست که در یک دهه برگزار شده و هر ساله این نمایشگاه در هفته کتاب برگزار میشد. این نمایشگاه ویژه مدارس هست و در چند سال اخیر مردم هم میتونن از این نمایشگاه بازدید بکنن و از تخفیفمون برخوردار بشن.
و ویژه شهر تهران هم هست دیگه. بین‌المللی نمیشه گفت یا
بله
ملی باشه؟
بله قطعاً که بین‌المللی نیست، ولی ملیست این نمایشگاه، چون علاوه بر تهران در استانهای مثل فارس، خوزستان، خراسان رضوی و هرمزگان هم اجرا شد.
پس در طول سال در شهرهای دیگه هم این نمایشگاه برگزار میشه؟
این نمایشگاه در تهران که هر ساله برگزار شده، ولی در سایر استانها به تناسب بودجه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براشون در نظر میگیره و سایر مشارکت‌هایی که با این نمایشگاه میشه معمولا برگزار شده.
بله، خیلی متشکرم. اجازه بدید که در یک فاصله ای این بحث رو ادامه بدیم. دوستان گرامی، همچنان برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید. من اجازه بدید که اعلام بکنم هم شماره تلفن در اختیارتون هست و هم سامانه پیام کوتاه. به ویژه از این طریق، یعنی 30558، میتونید پیامکای خودتون رو بفرستید. حتما دستندرکاران این برنامه اونها رو مطالعه خواهند کرد. همینطور دو شماره 220485 و 220588200 در اختیار شما عزیزان قرار داره. در این برنامه با موضوع نمایشگاه های کتاب در خدمت شما هستیم و همراه با میهمان عزیز و کارشناس گرامی. و میدونید که یکی از بخش‌های کتاب فرهنگ معرفی کتابه که خانم بنفشه محمودی این کار رو انجام میدن.
خواستم ضربه دیگری بزنم. او جا خالی داد و لگدی به شکمم زد. یک ضربه غیر معمول که آدم را یاد لگد پرانی‌های قدیم می‌انداخت، ولی خیلی دردم آورد و دلایا کرد. با استفاده از فرصت خودش را رویم انداخت. من او را بی‌تعادل کردم و پریدم رویش و ضربه‌ای به شقیقه‌اش وارد آوردم. چشمای خون گرفته‌اش نزدیک صورتم بود. با یک حرکت خودم را کنار کشیدم، ولی او پایم را گرفت و پیچاند به نحوی که در طول ستون فقرات درد شدیدی احساس کردم. آن وقت در حالی که همه کینه‌ام را در لبه دستم جمع کرده بودم، یک بار دیگر ضربه زدم و او پایم را رها کرد و به پهلو غلتید. من موفق شدم روی زانوها بنشینم و سپس با تکیه کردن به دیوار از جا بلند شدم و بیان که نگاهی به پشت سرم بیاندازم از در بیرون رفتم. اتومبیلم را در کوچه رنووار درست در گردشی که خیابان لامبلا با شیب زیاد به طرف رودخانه سن سرازیر می شد پارک کرده بودم. زیر برف باکن یک برگ جریمه بود. به خودم حتی زحمت برداشتن آن را ندادم. فقط یک فکر در مغزم بود و آن این که هر چه زودتر از این محل دور شدم. شنیدید بخشی از رمان پیچ و خم‌ها نوشته پل آندروتا بود. داستان این رمان هم مثل نامش پر از پیچ و خمه. پیچ و خم‌هایی که اونقدر ادامه پیدا می‌کنن که یک معمای غریب رو حل می‌کنن. این رمان در دو بخش کریس و لو نوشته شده که راوی بخش اول اون پیر لنه کارمند عالی رتبه یک شرکت مشهوره و بخش دوم هم توسط دوست و وکیلش یعنی آبل ژاکار که تلاش می‌کنه دوست قدیمیش رو تبرئه کنه روایت میشه. پیر لنه در بخش اول روایت میکنه که چطور در رابطه با یک پرونده اداری با کریستیان شاریه مدیر روابط عمومی یک شرکت دیگه آشنا میشه و در اولین نگاه به او دل میبازه. کریس که تازه از رابطه ناموفقی با یک عکاس مد به اسم جوس واجا فارغ شده در ابتدا روی خوشی به پیر نشون نمیده. پیر با یه مدل عکاسی به اسم لو در آستانه ازدواج قرار داره، اما درست در زمانی که تصمیم خودش رو گرفته به یک بار ورق بر میگرده و کریس این بار خودش پاپیش میگذاره تا با پیر ملاقات کنه. اون دو به سرعت با هم ازدواج میکنن، اما تلفن‌های مشکوکی به کریس میشه و اون ادعا میکنه جوسواجا قصد داره در زندگیش اخلال ایجاد کنه. پیر پس از بازگشت از یک مأموریت اداری متوجه مزاحمت‌های واجا میشه و کریس به اون میگه که انگار تنها راه نجاتش کشته شدن جوز واجاست. پیر نه به قصد کشتن واجا، بلکه با هدف صحبت کردن با او به آتلیهش میره. واجا به کلی منکر از سر گرفتن ارتباط با کریس میشه. اونها دعوای سختی میکنن، واجا با کاتر روتوش به پیر حمله میکنه و پیر بعد از خل سلا کردن واجا آتلیهش رو ترک میکنه. عصر اون روز دو پلیس به خانه پیر مراجعه میکنن و به او میگن که همسرش به قتل واجا اعتراف کرده و در محل آتلیه تسلیم پلیس شده. پیر که باور نمی‌کنه همسر زیبا و معصومش دست به قتل زده باشه، از دوست قدیمیش آبل ژاکار که وکیل دعاویه درخواست کمک می‌کنه. در آخرین صفحات این بخش، پیر به توصیه ژاکار از کریس می‌خواد که گناهکار بودن خودش رو انکار کنه. اما با انکار قتل توسط کریس، خود پیر به قتل واجا متهم میشه. در بخش دوم کتاب، آبل ژاکار روایت می‌کنه که چطور برای اثبات بیگناهی دوستش تلاش می‌کنه. دوستی که 7 ماه تمام در برابر بازپرس ها مقاومت کرده و حاضر به اعتراف نشده. در زمان برگزاری دادگاه به نظر میرسه که کنترل همه چیز در دست دادستانه. اما در آخرین روز دادرسی، ژاکار و استاد وکالتش یعنی کازارس با یافتن شواهدی از هیچ ورق رو بر میگردونن و به قاضی ثابت میکنن که پیر بیگناهه. اما در پیچ و خم‌های این داستان، این بار پیره که به قصد روشن شدن حقایق به قتل اعتراف میکنه. در نهایت کازارس با هوشمندی تمام رأی دادگاه رو به کلی عوض میکنه و بر همه تئوری‌های دادستان خط بطلان میکشه. پیر به نوبه خود از جا بلند شد و با صدای محکم گفت: من اعتراف میکنم که در 4 آوریل گذشته با کاتر روتوش که روی میز قرار گرفته بود جوس واجا رو به قتل رسوندم. ما با هم دیوانه‌وار زد و خورد کردیم. من فکر میکنم که وکیلم اینها رو خیلی بهتر از من توضیح خواهد داد. و دوباره نشست. نمیدانم در دقایقی که سپری شد چه اتفاقی افتاد. من سرم را بین دستهایم گرفته بودم و دیگر چیزی نمی‌شنیدم. حتی سعی هم نمی‌کردم احساساتی را که در درونم غوغا به پا کرده بودند مشخص کنم. فکر کنم شرمساری برتری داشت. یا شاید احساس ناکامی. یا شاید از همه ساده‌تر احساس اندوه. دلم می‌خواست بزنم زیر گریه. به خاطر پیر یا به خاطر خودم. در میان مه غلیظی که حس می کردم صدای کازارس را شنیدم که تقاضای تعلیق دیگری می کرد. صدای رانتیه که در وسط هیاهوی دیگران فریاد می کشید من هیچ دلیلی برای تعلیق نمی بینم. وکلای فلان و بهمان. هیاهو نمی گذاشت صدایش مفهوم باشد. کلماتی که به گوش من می رسید همان کلمات همیشگی بود. کلماتی تمسخرآمیز، خیلی شناخته شده، لایحه دفاعی، اتهام، شاهد، اعتقاد راسخ، کلماتی که زندگیم را با آنها آویخته بودم و مثل سیب‌های گندیده از درخت سیبی که باد تکانش می‌داد به زمین می‌افتادند. تالاپ، تالاپ، تالاپ. پیچ و خم‌ها در نگاه اول یک داستان معمولی به نظر می‌رسد و تا نیمه‌های بخش اول به نظر می‌آید که با یک مثلث عشقی معمولی مواجه هستیم. اما با وقوع قتل ورق برمیگرده و داستان پیر به یک داستان جنایی تبدیل میشه. در این کتاب با سلسله ای از شواهد انکارناپذیر و البته شواهد پنهانی که از دید پلیس و قاضی بازپرس مخفی موندن مواجه هستیم و در نهایت کازارس که در زمان دعاوی دادستان روی جلد پرونده آدمک میکشه با هوشمندی تمام پرده از رازهای پنهان این قتل برمی‌داره و سرنوشت شخصیت‌های داستان رو تغییر میده. پیچ و خم‌ها با ترجمه عباس آگاهی در 168 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و بهای 5500 تومان در سال جاری توسط انتشارات جهان کتاب منتشر شده.
خیلی متشکریم از خانم محمودی به خاطر معرفی کتاب و عرض میکنم که با موضوع نمایشگاه کتاب در نخستین روز آغاز به کار این نمایشگاه یعنی نمایشگاه یاد یار مهربان این برنامه رو تقدیم میکنیم با حضور میهمان عزیز جناب مسعود سریال‌قلم معاون فرهنگی مؤسسه نشر شهر و رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات دهمین نمایشگاه یاد یار مهربان. آقای دکتر تعاظه میکنم ادامه بحث.
خب ما در مورد نمایشگاه کتاب و اثرشون بر کتابخانی صحبت کردیم و یکی از این نمایشگاه ها که خوشبختانه 10 سال یعنی یک دهه دوام آورده و در خدمت شهروندان عزیز بوده نمایشگاه یاد یار مهربان هست که قبلا در بوستان گفتگو برگزار می‌شد و امسال ظاهرا قرار هست یک تغییر مکانی هم داشته باشه و بیاد توی فضای دیگه‌ای و با یک مدیریت دیگه‌ای ارائه کتاب و منابع اطلاعاتی به شهروندان عزیزمون داشته باشه. این نمایشگاه می‌خوایم از شما بشنویم تا فراموش نکردیم. اولا امروز که شروع شده این نمایشگاه تا کی ادامه داره و ساعت‌های باز بودنش و روش دسترسی به اون رو برای ما بگین و اینکه بعداً در مورد خود نمایشگاه صحبت کنیم.
بله، نمایشگاه یاد یار مهربان از امروز 12 اسفند ماه ساعت 8 صبح کار خودش رو آغاز کرده و همه روزه تا 18 اسفند ماه این نمایشگاه ادامه خواهد داشت. ساعت بازدید نمایشگاه 8:30 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر خواهد بود که علاوه بر مدیران و نمایندگان 5800 مدرسه شهر تهران در 3 مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهروندان عزیز تهرانی هم میتونن از این نمایشگاه بازدید بکنند و با 25% تخفیف کتاب‌های مورد علاقه خودشون رو تهیه بکنن.
بله، خب نمایشگاه خوشبختانه دیگه در طول یک دهه یا 10 سال جا افتاده و همه مدارس و مدیران محترم اطلاع دارن و مراجعه میکنن و کتاب‌های خودشون رو خریداری میکنن. در مورد خود نمایشگاه و محتوای نمایشگاه لطفاً توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که به هر حال ما اهدافی رو برای نمایشگاه در نظر گرفتیم و این اهداف رو در این سال‌ها امیدواریم که تداوم داده باشیم و ادامه دار باشه. یکی از هدفهای مهم این نمایشگاه گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان دانش آموزان بوده و همچنین افزایش سرانه مطالعه در میان این قشر تحصیلی در کشورمون از جمله تهران. زمانی که این نمایشگاه در سال 82 کارش رو شروع کرد سرانه کتاب در مدارس شهر تهران به ازای هر دانش آموز 2 جلد کتاب بوده و ما الان خوشحالیم که بعد از 1 دهه برگزاری این سرانه به 11 جلد رسیده. من یه اطلاعات کلی از نمایشگاه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض بکنم و اون این هست که این نمایشگاه با 22,000 عنوان کتاب جدید که سال انتشار اونها از سال 89 یعنی نیمه دوم سال 89 به بعد و حتی تا فکر میکنم پایان دیماه همین امسال هم انتشار پیدا کرده برگزار میشه و این یکی از شاخصه های این نمایشگاه هست. معمولا در سایر نمایشگاه هایی که چه در استان های دیگه و چه در تهران برگزار میشه ناشرا طبیعتا اجازه دارن که کلیه کتاب های منتشره خودشون رو عرضه بکنن، اما یکی از اهمیت یعنی کارهای با اهمیت که توی این نمایشگاه معمولا انجام میشه این است که ما کتاب های جدید رو عرضه میکنیم، برای اینکه این اعتقاد رو داریم که کتاب جدید وارد کتابخانه مدارس بشه. ما 5800 مدرسه شهر تهران رو از طریق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و دعوتنامه‌هایی که براشون ارسال کردیم دعوت کردیم که میتونن بر اساس زمانبندی اعلام شده و ساعت اعلامی 8:30 صبح تا 4 بعد از ظهر به محل نمایشگاه واقع در باغ کتاب تهران مراجعه بکنن و نسبت به انتخاب کتاب در این نمایشگاه اقدام بکنن و همونجا ما اطلاع دارید دیگه، انشالله همونجا ما کتابی که انتخاب میکنن رو بسته‌بندی میکنیم و تحویل نمایندگان و مدیران مدارس میدیم.
خب یک تفاوتی که عمده است امسال با این 9 سال گذشته این هست که نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان قبلا در بستان گفتگو برگزار میشد و معمولا در هفته کتاب یعنی آبان ماه و امسال اومده اسفند ماه و در باغ کتاب تهران. این باغ کتاب تهران کجاست؟ مردم چطور میتونن دسترسی داشته باشن بهش؟
باغ کتاب تهران در تپه های عباس آباد واقع شده در ضلع غربی کتابخانه ملی ایران. راه دسترسی به باغ کتاب تهران از طریق میدان ونک، چهار راه جهان کودک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی ورودی بولوار کتابخانه ملی خواهد.
و از توی خود مترو در واقع حقانی هم میتونن مردم پیاده بیان، یعنی شاید لازم نباشه تا
شاید پیاده یه مقدار مشکل باشه برای شهروندان، اما ما اونجا امکاناتی رو براشون در نظر گرفتیم که میتونن به صورت رایگان از مترو حقانی تا محل نمایشگاه رو تشریف بیارن و از نمایشگاه بازدید کنن. بله.
اون وقت خب این نمایشگاه فرمودین که ویژه مدارسه و میدونیم که ویژه مدارس هست، مدارس اون وقت چطور استفاده میکنن از این نمایشگاه؟ یعنی هزینه ای باید پرداخت کنن یا نه؟
مدارس هزینه پرداخت نمی کنند. این کتاب ها به صورت اهدایی است. برای هر مقطع تحصیلی یک اعتباری در نظر گرفته شده و برای تمام مدارس شهر تهران کارت های ویژه خرید به صورت اهدایی ارسال شده. کتابدار مدرسه به همراه مدیر مدرسه یا معاون مدرسه میتونن تشریف بیارن. معمولا از مدرسه دو نفر حضور پیدا میکنن در نمایشگاه. روال حضور و انتخاب کتاب به این نحوه که بعد از اینکه در نمایشگاه حاضر میشن و کارت های خرید خودشون رو فعال میکنن اعتباری براشون در نظر گرفته شده. طبیعتاً بازدید از 22,000 عنوان کتاب جدید یا مراجعه به 530 ناشر یه مقدار دشواره. ما یک بخشی رو در نمایشگاه فراهم کردیم با عنوان بخش کتب موضوعی. تمام عناوینی که در نمایشگاه شما شاید در یه مساحت حدود 10,000 متر مربع عرضه کردید، عزیزانی که مراجعه میکنن میتونن به بخش موضوعی مراجعه بکنن، کتاب‌های مورد نظرشون رو بر اساس نیازهای واقعی کتابخانه انتخاب بکنن و با مراجعه به ناشرش در نمایشگاه اونها رو تهیه بکنن. تمام کتاب‌ها هم به صورت رایگان و اهدایی خواهد.
خیلی سپاسگزارم. فکر میکنم که دوستان فرصتی رو در اختیار ما قرار میدن و ما در بخش بعدی همراه شنوندگان عزیز خواهیم بود. دوستان کتاب فرهنگ رو میشنوید با موضوع نمایشگاه‌های کتاب و از این لحظه همراه میهمان تلفنی برنامه هستیم جناب محمد دکامعی مدیر امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران. جناب دکامعی سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه گذاشتید.
سلام عرض کردم، خسته نباشید. در خدمتم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکامعی، خیلی خوشحالیم که میزبان صدای شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ. با جناب سریع‌القلم ما صحبت کردیم در مورد نمایشگاه کتاب و تأثیری که میتونن روی مطالعه و خواندن مردم داشته باشن و خب میدونیم شهرداری تهران در این زمینه خیلی فعال عمل کرده و نمایشگاه کتاب به خصوص نمایشگاه یار مهربان رو در طول یک دهه برگزار کرده. میخواییم از شما خواهش کنیم در مورد خدمات یا فعالیت‌هایی که امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران در طول نمایشگاه یاد یار مهربان دارن برای ما بفرمایید که چه خدماتی هست.
سلام از منم آقای زین العابدین، همچنین خدمت آقای سریع‌العلم، خسته نباشید. مدیریت امور کتابخانه با توجه به برگزاری دهمین دوره جشن نمایشگاه یاد یار مهربان امسال یه سری خدمات شاید متفاوت‌تر با سال گذشته واسه مدارس پیش‌بینی کرده که انشالله با هماهنگی و دستاندرکارهای نمایشگاه اجرایی میشه. مهمترین کاری که ما امسال سعی کردیم اینو اجرایی کنیم بحث عضویت رایگان مدارس که ما 120 هزار کارت عضویت ویژه رایگان در اختیار مدارس شهر تهران و 300 هزار عضویت با 50% در اختیار مدارس قرار میدیم که بین دانش آموزا پخش بشه. طراحی بیش از 30,000 تیپا 8 طراحی 8 پوستر موضوعی با در خصوص مطالعه و کتابخانه و با تیراژ 30,000 در توضیح در مدارس ابتدایی راهنمایی و متوسط برگزاری 20 تا تور ما گذاشتیم، تقریبا 20 تا تور ما توی کتابخانه‌های شهر تهران برای بازدید از نمایشگاه گذاشتیم.
یعنی مدارس شهر تهران که بخوان بیان بازدید کنن از نمایشگاه شما 20 تا تور دارین که این مدارس رو میارین؟
ببخشید، مدارس نه، خود کتابخونه ها. ما با توجه به نوع محتوای کارگاه ها و بسیار برنامه‌ای که توی نمایشگاه داریم یه سری تورا گذاشتیم از کتابخونه ها که رایگان به همشهری ها رو میارن اونجا و با توجه به نوع مخاطبشون توی نمایشگاه مثلا هم بازدید از نمایشگاه دارن هم شرکت در اون کارگاه و برنامه‌های جانبی که ما خودمون داشتیم. برگزاری جشن کتابیار، پنجمین دوره جشن کتابیار که مخصوص تقدیر از کتابدارای سازمان فرهنگی هنری شهر تهرانه که هر سال این برگزار میشه. ما امسال با توجه به اینکه جشن نمایشگاه یادگار می‌خواست توی باغ کتاب تهران باشه، سعی کردیم اینو همزمان با نمایشگاه باغ
یادگار
در بله نمایشگاه یادیار در باغ کتاب بگیریم.
یعنی توی باغ کتاب این جشن کتابیار هم در جنب نمایشگاه برگزار میشه.
بله.
در مورد این توضیح میفرمایید که توی این جشن کتابیار چه اتفاقی میفته؟
جشن کتابیاری که برنامه‌ای که سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران هر ساله به خاطر تقدیر تشکر از کتابدارای شهر تهران، نهادهای مختلفی که تو حوزه کتابخونی کار می‌کنن، واسه تشکر از کتابدارا معمولاً این جشن
چند نفر برگزار میشن؟ یا
امسال با توجه به اینکه ما معمولا این جشن توی هفته کتاب برگزار میکنیم، ولی امسال با توجه به اینکه نمایشگاه یادیار زمانش تأخیر پیدا کرد، این آوردیم توی نمایشگاه یادیار مهربان، یعنی منوط شد به همین اجزا. تقریبا الان 270 نفر کتابدار توی سازمان وجود داره که طی مراسمی با یه سری آیتم‌های خاص این جشن برگزار میشه و پیش بینیمون اینه که توی باغ موزه دفاع مقدس همجوار نمایشگاه یادیار مهربان باشه.
بله. در مورد خدمات امور کتابخانه ها در
عضویت رایگان بازدید کننده ها و اصلاحات عموم با توجه به خرید آزاد عموم مردم در نمایشگاه یادیار قرار شد که ما هم عضویت رایگان رو واسه کلن بازدید کننده ها داشته باشیم. یه سری مسابقات داریم، مسابقه پیامکی اجرای طرح کتاب من و یه سری برنامه‌های جانبیه که توی خود نمایشگاه در غرفه مدیریت امور کتابخانه‌ها به نمایندگی سازمان فرهنگ هنری در اثر اجرا میشه. توزیع نقشه کتابخانه‌های شهرداری تهران، پوسترهای موضوعی و یه سری فعالیت‌های متفرقه که در این نمایشگاه اجرا میشه.
پس ما این مژده رو به شنوندگان ارجمند بدیم که همه به نمایشگاه بیان و اونجا عضو کتابخانه‌های شهرداری تهران به رایگان بشن.
انشالله ما اونجا عضویت رایگان داریم. علاوه بر این کاری که بحث اون توزیع 320 هزار کارت عضویت رایگان مخصوص هم رایگان و هم با تخفیف 50% که انشالله بین مدارس شهر تهران پخش میشه، فکر کنم استقبال خوبی هم باشه با توجه به نوع اعتبار اون کارت، این که با یک کارت میتونن عضو ویژه 80 کتابخونه شهر تهران بشن.
خب جناب دکامه، با توجه به اینکه الان 10 سال هست که این نمایشگاه برگزار میشه و به هر حال این مدیر امور کتاب، مدیریت امور کتابخانه‌های سازمان فرهنگ هنر شهرداری تهران هم دخالت داشته در این کار، شما هیچ بازخوردی دارین که چه اثرگذاری داشته این نمایشگاه، خوب بوده، بد بوده، رضایت در این زمینه وجود داره؟
واقعیت این که با توجه به نوع بحث فعالیتی که نمایشگاه داره و مخاطبینی که توی مدارس شهر تهران داره، یکی از فعالیت‌های خوب و شاخصی که توی شهرداری انجام میشه به خاطر برصورت اهدای کتاب به مدارس و جذب یک سری از دانش آموزان، تقویت برصورت منابع کتابی که توی آموزش پرورش وجود داره. این که بخوام یه بررسی نظرسنجی علمی انجام شده باشه، تا الان نخیر انجام نشده از طریق مدیریت حقیقت. حالا شاید آقای سریال علم خودشون کار انجام داده باشن با توجه به نقشی که برصورت دستان در کارهای نمایشگاه یادیار دارن، ولی لحاظ کلیت برصورت تو نوع کار و اینکه 10 سال متوالی داره این کار انجام میشه، مطمئنن استقبال خوب میشه. آماری که ما الان داریم بیش از 5300 مدرسه شرکت کردن و آماده دریافت که برصورت کارتای اهدای کتابشون هستن. این نشون میده که استقبال خوبی شده و خوشبختانه توی مدارس هم اون نظراتی که ما داشتیمون انعکاس خوبی داشته. انشالله که به نحو احسن در آینده هم اجرا بشه.
بله، خیلی متشکر جناب دکامه‌ای، براتون آرزوی توفیق میکنیم با این امید که انشالله هر روز بر علاقمندان به مطالعه کتاب بیشتر بشه. سپاسگزارم. خدا نگهدار. شنونده کتاب فرهنگ هستید با موضوع نمایشگاه های کتاب. اما میدونید که یکی دیگر از بخش های این برنامه گفتگوهایی است که خانم فاطمه عسکری آزاد انجام میدن با اهالی فرهنگ و هنر. در این دسته با هم این گفتگو رو میشنویم.
محمد جواد آقاجری دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه است. او بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه سمت های فرهنگی گوناگونی را بر عهده داشت. حدود 3 سال مسئول خانه فرهنگ پاکستان و 4 سال هم در چین به عنوان رایزن فرهنگی مشغول به کار بود. آقا جری عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه‌های مختلفی مثل امام صادق، صداسیما، آزاد و غیره بوده است. او چند سالی هم مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. همچنین عضو هیئت علمی کمیته هنر در رسانه در پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ بوده است. به واسطه سبدهای فرهنگی گوناگون او و سابقه تدریس او در دانشگاه، با این فعال فرهنگی و استاد دانشگاه در مورد کتاب و کتابخوانی گفتگوی کوتاهی داشتم که از شما دعوت میکنم با همین گفتگو را بشنویم. چند ساعت در روز مطالعه میکنین؟ کلا نقش کتاب در زندگی روزمره‌تون چه نقشیه؟
خدمت شما برنامه مدرس سیاسی را میخواد تدریس بکنی، به ناچار باید کتاب ها رو مطالعه بکنی. حالا اگه درسای تخصصی باشه، علوم سیاسی باشه، خب طبیعتاً با توجه به موضوعی که ما داریم که مدتاً من در زمینه‌های انقلاب کار می‌کنم، اون انقلاب‌های جهان، انقلاب اسلامی، بحث جامعه شناسی انقلاب، نظریه‌های انقلاب، بحث جنبش‌های اجتماعی و مبانی توریک یه مقدار تو زمینه های حتی مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم کلن خب طبیعتاً نشون میده دیگه با توجه به درسایی که داریم سیر مطالعاتی ما از این جهت مشخص میشه. منتها چون ما در رشته فرهنگی هم کار کردیم، طبیعتاً وقتی که خب حالا توی پاکستان یا توی چین هم بودیم، خیلی علاقه من هستم که دنبال بکنم هنوز مسائلی که مربوط میشه به جریانات مذهبی در خود پاکستان، اتفاقاتی که میفته یا جریاناتی که در خود به اصطلاح چین هست، در عرصه فرهنگی، در عرصه سیاسی، این خود به خود این ارتباط که ایجاد شده اگر حالا از طریق جرایت باشه کتاب باشه، این علاقه‌مندی وجود داره و سعی می‌کنم با حضور در سمینارهایی که نفر واقع هست شرکت بکنیم و تجربیاتی رو که داریم اونو به نمایش بذاریم و تجربتون در اختیار سایر عزیزان قرار بدیم. در این رابطه ما نشست‌های مختلفی داشتیم، نشست‌های فرهنگی که مشخصاً در رابطه با خود چین بوده و اوضاع فرهنگی و بحث دیپلماسی فرهنگی. عمدتاً ما نشست‌های خاصی رو در زمینه دیپلماسی رسانه‌ای داشتیم که اینها رو مناسبت‌های مختلف در پژوهش‌های مختلف اینها رو داشتیم و برگزار کردیم و سعی کردیم به دلیل این تجربه‌ای رو که از زاویه مختلف پیدا کردیم، احساسم اینه که نتیجه نسبتاً خوبی رو داریم. یعنی هم که عنوان یک معلم در سر کلاس حاضر میشیم، نه تنها معنی تئوریک رو میتونیم ارائه بدیم بلکه در بخش عینی و تجربیاتی که داریم وقتی مطلوب میشه، احساس میکنم که دانشگاه دانشجوها در واقع نیازمند این مسئله هستن و تلاشمون بر اینه که این حالی پیوندی رو بین مباحث در واقع تئوریک خودمون به مباحثی که عادت عملیاتی داره و تجربیات خودمون رو گره بزنه و در اختیار دانشجویان در واقع قرار بدیم و احساس میکنم که خوب بوده، یعنی موفق بودیم.
با توجه به اینکه شما سالها در پاکستان و چین بودیم، میخوام ببینم که فرهنگ کتابخوانی در زندگی روزمره اونها با زندگی روزمره ما چقدر تفاوت داره؟
جمعون با هم دیگه متفاوته. یعنی شما الان اصلا کشور پاکستان کشور مسلمانی هست، ارزم بزرگتون کشور ما به همین شکل، اما چین اصلا ساختار بافت همه چی اصلا متفاوته. خب نگاهی که ما میکنیم، مثلا اگر پاکستان رو بکنیم، خب کتاب های اصلا عمدتا اینا مسلمان هستن در زمینه ارزم بزرگتون کتاب های اسلامیه و تو این زمینه ها خب این علاقمندی از خودشون نشون میدند. منتها خب باید بپذیریم که به هر حال کشور حالا جهان سومی به علاوه این نه به عنوان چیز منفی مطلق بخون باش حالا برخورد بکنیم، ولی خب نمیتونیم من بگیم که چون من جاهای مختلف رو در واقع رفتم دیدم جای کار داره. یعنی حتی حالا چندین ساله که میگذره و ما شاهد تحول و پیشرفت این عرصه ها هستیم، ولی حقیقتش باید بیشتر از این ها بگه از پاکستان باید حالا دولتشون کار بکنن و برن به سمت سویی که ارتقا ببخشن خودشون در این زمینه. خب برقا ما تو جاهایی بودیم که متاسفانه گاهی اوقات از همین عدم معرفت و یا عدم آگاهی نسبت به این مسائل شاهد تفرقه‌افکنی خیلی عجیبی که امروز هم حتی استفاده میکنن. یعنی شما اختلافی که بین خودش یه و سنی میدازن و از هم کشتارهای خیلی ناجوری در آقانجا رخ میده و مسلمان توسط مسلمان کشته میشه و اوقات نشان میده که سطح آگاهی و بینش اینها چیز خیلی بالا نیست و اصلا بعد این باید توی این زمینه ها خیلی کار کرد. بخش های متفاوته، بله شما عزیز زاویه میتونید در بود علمی نگاه بکنید، خودم پاکستان تصاویی به نمیدونم بمب هسته و نام دانشمندهایی دارم که توی این زمین دارن کار میکنم، اما در سطح کلی من احساس میکنم در یک ارزیابی کلی اینها نیاز این هست که من توی زمینه بیشتر حرکت بکنم. اما چون این گستردگی مثلا زیادی که هست، نمیگم بخوام حالا مفصل صحبت کنیم، سابقه خودش این رو ما نگاه بکنیم، قبلش و بعدش و انقلابی که صورت گرفت در سال 1911 و سنگسان آمد خیلی متفاوت هست تا 1949 که ماو در واقع میاد و بعد از اون اصلاحاتی که داره در چین صورت میگیره. همزمان با این اصلاحاتی که صورت گرفته، به هر حال شما نگاه میکنید تکنولوژی که داره پیشرفت میکنه، خب من دیدم یعنی اینها خب این علاقه مندی هست مطالعه و اینها، ولی عمدتاً بیشتر رویکردشون بود فنی مدیریتی تو این زمینه ها، اقتصادی، بازرگانی. البته ما در خود چین فرهنگستان داریم و آکادمی علوم اجتماعی داریم، در این زمینه هم خیلی کارهای خوبی در واقع داره صورت میگیره در بخشای علوم انسانی اینها. ولی من دیدم خیلی آدم ها چون ویژگی های خود چینی ها میدونه که آلی سخت‌کوشی هست، نظمشون هست و تسلیم هست و قناعت هست، همینا هست و خیلی هم زیباست. من گاهی اوقات توی خود کتابخونه ها حتی رفتم که دیدم و تو بازدید اینها که چقدر با دقت اینا میشینن و مطالعه میکنن. توی خود کتاب فروشی هایی که من مثلا حضور پیدا کردم، دیدم که خود چینی ها نشستن و با اون علاوه زبان ارزم بزرگتون که به حال برای سایر بیگانگان خوبی خورده سخت هست و اینها، ولی در مجموع من این علاقه مندی رو حقیقت درشون دیدم، یعنی دوست دارن و جویای این مسئله هستن. حالا بگیم آمار و عدد و رقم اینا بگیم، اونجا من نمیتونم این آمار و رقم بگیم، در یک ارزیابی کلی جامعه که داره میره یه سمت توسعه اقتصادی، بیشک برای تو دانشگاه و جای دیگه این بستر داره فراهم میشه. طبیعتا هر چه خب این دانش باز باشه، هر چه این حالت تو کشور دموکراسی باشه، باز باشه، خب سلاق متفاوت وجود داره، علاقمندای متفاوت وجود داره، میتونن در زمینهای سلاق گرایش‌های خاص و رویکردهای مختلفی برن و از اون بزرگتون مطالعه بکنن. حالا ایران عزیز ما به هر حال با توجه به شرایطی که ما داریم نگاه میکنیم، میبینیم که خب رشد رو داریم. من شما نگاه بکنید در بحث کتابخونه، نهادهای نهاد کتابخونه در سطح نسیه گسترده توجه که سالهای اخیر در واقع شده، با توجه به آشنایی که دارم و حضوری که خودم در وزارت فرهنگ داشتم و تلاشی خود عزیزان در واقع کردن، به اینها دارن میرن به یک سمت و سویی که بریم و واقعا روش بدیم و ارتقا ببخشیم. پس بنابراین داره ابزار فراهم میشه، نمیخوایم بگیم در سطح ایدئال مرگزه میمونه، نمیخوام بگم، ولی داره میره به اون سمت و تلاش میشه که نسبت به گذشته خیلی بهتر بشه. پس بنابراین حالا اگر محیط کاملا فراهمه، خب جامعه از ما هم باید در برنامهشون بگنجونن. یعنی من خاطرم از به هر حال در گذشته ما برنامه‌ریزی می‌کردیم، یعنی زمینی که حالا درسای خودمون رو در دانشگاه در واقع می‌خوندیم و در دبیرستان می‌خوندیم، در کنار شما یه سری مطالعاتی داشتیم. من مرور می‌کنم در گذشته، هم چون ما خیلی گرایشون به سوی مذهب بود، یه سری اساتید ما که مذهبی بودن کتابا رو می‌دادن، بعضی کتابای سیاسی هم می‌دادن، دقت می‌کنید، و ما مطالعه می‌کردیم حالا در همون سن و سال. یعنی من یادم میاد یه دیپلم رو وقتی که ما گرفتیم، خب 17 سالم بود، یعنی اینو دارم عرض میکنم توی 15، 16، 17 و حتی از 14، این دو دوره یه چیز، این استادا این چیزو داشتن، این تعامل رو با ما برقرار میکردن و ما این علاقمندی رو داشتیم و حتی جهت میدادن از زیاد در نوشتن، در نگارش، انشا، همه اینها که پر محتوا باشه.
با سپاس از خانم عسکری آزاد، همراه شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ و فکر میکنم در بخش پایانی این برنامه همچنان در خدمت میهمان گرامی و کارشناس ارجمند خواهیم بود. آقای دکتر تقاضا میکنم.
خب این فعالیت یادیار مهربان خیلی حمایت خوبی از آموزش پرورش و بحث کتاب و کتابخانی داره. خود آموزش پرورش متاسفانه در یک اقدام نامناسبی اومده پست کتابدار رو حذف کرده از آموزش و پرورش، یعنی اصلا احساس نیاز نکرده انگار که این کتابخونه های مدارس نیاز به کتابدار دارن. اما شهرداری حالا خوشبختانه از این ور میاد حمایت میکنه و هر سال به هر حال یک بودجه قابل توجهی رو برای خرید کتاب در اختیارشون قرار میده که این واقعا جای تقدیر و تشکر داره. جناب سری قلم، حالا ما میخواییم در مورد مکان برگزاری نمایشگاه صحبت کنیم. به هر حال باغ کتاب عنوانش خودش یا عنوان وسوسه انگیزی برای ما اهالی کتاب و همه اهالی فرهنگ و هنر هستش که این باغ کتاب کجاست، چیه، چه سازوکاری داره و آیا راه اندازی شده، چون سالهای سال داره روی باغ کتاب کار میشه.
خدمت شما عرض کنم که باغ کتاب در یک زمینی به مساحت 100 هزار متر مربع کار ساختش از چند سال گذشته آغاز شده و تا حالا 90% پیشرفت فیزیکی داشته. در این فضایی که من خدمت شما عرض کردم، ما یک زیربنای 70,000 متری داریم که در چند فاز در حال انجام هست. نمایشگاه یادیار مهربان در فاز 1 این پروژه افتتاح شده و کارهاش انجام شده و امیدواریم که تا چند ماه آینده باغ کتاب تهران به بهره برداری کامل برسه. این مجموعه بزرگترین نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب در دنیاست که شاید نظیر اون رو ما در سایر کشورها نداریم با این وسعت.
خیلی جالبه که خود این باقی کتاب قرار اصلا نمایشگاه دائمی باشه، یعنی دیگه اینجوری نباشه که ما فقط یه مقطع مثلا اردیبهشت یا هفته ای کتاب داشته باشیم، نمایشگاه دائمی کتاب
و تازه
و فروشگاه.
بله.
و بخش‌های مختلفی هم داره که میدونیم در زمینه‌های مختلف قرار فعالیت داشته باشه. بله.
من اجازه می‌خوام که اشاره‌ای به اعتبار مدارسی که دعوت کردیم از نمایشگاه بازدید بکنن و کتاب‌هاشون رو انتخاب بکنن داشته باشم. در مقطع مدارس ابتدایی اعتبار هر مدرسه برای خرید کتاب 300 هزار تومان هست. این اعتبار در مدارس راهنمایی 500 هزار تومان و در مقطع متوسط 600 هزار تومان خواهد بود.
و این مبلغ رو ما باید ضرب کنیم در 5000 حدود 5300 مدرسه، یعنی
مبلغ
ممکنه برای یک مدرسه کم به نظر برسه ولی برای تعداد کل مدارس مبلغ قابل توجهی میشه.
بله همینطوره. و همچنین که در کنار اونها ما تجهیز کتابخانه های حوزه های علمی شهر تهران رو هم در چند سال اخیر در دستور کار قرار دادیم، یعنی علاوه بر حوزه های علمیه و کتابخانه های عمومی هم میتونن از این اعتبار تقریبا هر حوزه علمیه و کتابخونمون 1,000,000 تومان هم اعتبار خرید کتاب خواهند داشت.
من عذر میخوام، فقط این محلشو میشه بفرمایید باغ کتاب کدوم منطقه است؟
باغ کتاب در تپه‌های عباس‌آباد واقع شده، ضلع غربی کتابخانه ملی هست. راه‌های دسترسی هم از طریق میدان ونک، چهار راه جهان کودک، بزرگراه شهید حقانی، بولوار کتابخانه ملی.
بسیار. و البته از که دوست دارن بتونن مراجعه کنن و بازدید کنن.
البته از در واقع بزرگراه همت هم باز دسترسی هست و از مترو حقانی هم این دسترسی
از مترو حقانی هم دسترسی داریم برای این کسایی که بخوان از شبکه مترو استفاده بکنن. البته دسترسی از بزرگراه شهید همت برای نمایشگاه آماده نمیشه، انشالله برای سال آینده.
انشالله. من با یکی از این کتابدارای مدارس صحبت میکردم در مورد همین نمایشگاه یادیار مهربان. ایشون میگفتن که ما چند سال داریم از یادیار مهربان خرید میکنیم و دیگه تکراری شده، ما همه اون کتابایی که عرضه میشه رو داریم. آیا واقعا این گونه است؟ یعنی کتاب تکراری؟ چون شما تاکید کردین که کتابای جدید رو میاریم.
بله، ما روی چند نکته برای حضور ناشرا در نمایشگاه تاکید داریم و خوشبختانه ناشران هم اینا رو رعایت کردن. مستحضرید که هر سال بین 500 تا 550 ناشر فعال کشور در نمایشگاه حضور پیدا میکنن. کتابهاشون رو از چند ماه قبل به دبیرخونه نمایشگاه ارسال میکنن، کتابها کارشناسی میشه. معمولا ما هر سال که نمایشگاه رو برگزار میکنیم کتابهای 2 سال اخیر رو اجازه شرکت در نمایشگاه رو میدیم، یعنی به این اعتقاد داریم که باید کتاب جدید وارد کتابخانه مدارس بشه. طبیعتاً تجهیز کتابخانه های مدارس به کتاب های جدید هست. اگر این بخواد به صورت متوالی انجام بشه طبیعتاً بر اساس کتاب های جدید خواهد.
بله. خب نمایشگاهی که برگزار میشه صرفاً فقط رد و بدل کردن کتاب نیست. میدونیم که معمولاً هم تو نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، هم تو نمایشگاه کتاب‌های دانشگاهی، هم تو این یادیار مهربان برنامه‌های جانبی هم وجود داره، یعنی برنامه‌ای مثل کارگاه آموزشی، همایش‌ها یا برنامه تفریحی برای کودکان، برنامه‌های مختلفی وجود داره. خود شهرداری هم برنامه‌هایی در کنار این یادیار مهربان داره. این چه برنامه‌هایی هست، میتونید اشاره کنید؟
بله، من به چند نکته اشاره خواهم کرد. نکته اول این که نمایشگاه یادیار مهربان به یک نمایشگاه کاملا تخصصی برای مدارس تبدیل شده، به این صورت که ما علاوه بر ناشرانی که در نمایشگاه حضور دارن، این اجازه رو به شرکت‌ها و مؤسساتی که تولیداتشون یا محصولاتشون مرتبط با حوزه دانش آموزان و مدارس هست اجازه میدیم آخرین تولیدات و کالاهای خودشون رو در این نمایشگاه عرضه بکنن و مدارس اعتماد دارن و از این شرکت‌ها و مؤسسات معمولا خرید میکنن و در مدرسه استفاده میکنن. علاوه بر این در روزهایی که مدارس در واقع حضور پیدا میکنن در نمایشگاه بر اساس منطقه بندی که ما انجام دادیم اطلاع دارید دیگه، 19 منطقه آموزش پرورش ما در شهر تهران داریم که اینها رو منطبق کردیم با مناطق شهرداری تهران. به طور مثال اگر روز 12 اسفند ماه مدارس منطقه 6 تهران در نمایشگاه حاضر خواهند بود، طبیعتاً شهردار اون منطقه به همراه معاون اجتماعی حاضر میشن و پاسخگوی نیازهای مدیران و نمایندگان مدارس هم خواهند.
خیلی جالبه. پس در طول این نمایشگاه مردم اگر مسئله یا مشکلی در ارتباط با شهرداری منطقه هم داشته باشن میتونن اونجا مراجعه کنن.
بله، محلی رو برای ملاقات مسئولین حوزه مدیریت شهری با نمایندگان و مدیران مدارس و شهروندان تهرانی در نظر گرفتیم که میتونن حضور پیدا بکنن.
با توجه به اینکه سیستم خرید از این نمایشگاه متفاوت، یعنی همه بر اساس کارت و بارکد خرید میکنن، مردم اگر بخوان خرید کنن یعنی باید پول نقد پرداخت کنن یا نه، یا اونها توی همین سیستم میان؟
ما یک سازوکاری رو برای خرید و انتخاب کتاب در نمایشگاه داریم که به صورت یک شبکه کاملا لوکال عمل میکنه، چون مدارس میدونید یک اعتباری رو در کارتشون دارن و میتونن از غرفه ها کتاب مورد نظرشون رو حد اکثر 2 نسخه انتخاب بکنن و خریدشون رو تو اون صف انجام بدن. شهروندان تهرانی که انشالله تشریف بیارن و از نمایشگاه بازدید بکنن، این امکان رو دارن که به سامانه ثبت سفارش و خرید ما در نمایشگاه که از طریق تابلوهای اطلاع رسانی و نقشه انشالله اونجا در خدمتشون خواهیم بود مراجعه بکنن، مبلغ مورد نظرشون رو برای خرید کتاب با 25% تخفیف براشون محاسبه میکنیم، کارتی رو در اختیارشون میذاریم و میتونن از غرفه ها خریدشون رو انجام بدن.
انشالله. خیلی متشکرم. من فکر کنم 1 دقیقه فرصت داریم حدودا. من این سوال به ذهنم میرسه آقای دکتر، جناب سیدالقلم، آیا تا الان هیچ تعاملی به دلیل تخصص و تجربه به هر حال مجموعه یادیار مهربان با مؤلفان و تدوینگران کتاب‌های درسی صورت گرفته؟
من به یه نکته اشاره بکنم که ما در نمایشگاه یادیار مهربان سعی میکنیم، البته این کتاب‌هایی که وارد مدارس میشه میدونید کتاب‌های عمومی است، اگر فرصت بود من یک اشاره‌ای به در واقع درصد حضور حوزه‌های مختلف در نمایشگاه میکردم، اما ما به عنوان ناشر شهرداری تهران، مؤسسه نشر شهر به عنوان ناشر شهرداری تهران، وظیفه‌اش انتشار کتاب هست در حوزه شهری و شهرسازی و معماری. ما در این حوزه به صورت تخصصی کار میکنیم. چون حوزه تخصصی خود ما هست، ما با تقریبا اهالی فرهنگ در این حوزه تعامل خیلی جدی و تنگاتنگ داریم در طول سالیان اخیر. اما در نمایشگاه یادیار مهربان سعی میکنیم از دوستانی که تو این حوزه تخصص دارن دعوت بکنیم جهت بازدید و تبادل اطلاعات و تجربیاتی که داشتن. معمولا هم مدیران و نمایندگان مدارس از این خیلی استفاده میکنن و استقبال کردن تو این سالیان اخیر.
خیلی ممنونم دوستان عزیز. به پایان برنامه کتاب فرهنگ رسیدیم. از حضور میهمان گرامی و کارشناس ارجمند هم تشکر میکنیم. تا فرصتی دیگر خدا یار و نگهدارتون. مطالعه کتاب رو فراموش نکنید.